والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا وارحمنا. عرض شد در باب بحثی که در اصول درباره سحر و فساد یا بطلان مطرح شد، از خیلی متعرض کلمات مرحوم آسیا به نحوه اختصار که زبده کلامشون در این حاشیه‌ای که بر قواعد نوشتن آوردن، در این مطلبی که ایشون نقل کردیم دیروز، اولا عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند صحت معنی تمامیت شیء به لحاظ جهت المرغوبه. این گاهی این جهت مرغوبه از امور واقعی است، گاهی از امور جلی. ظاهرا مراد مرحومه، چون من میگم تفصیل کلمات ایشان در تغییرات ندیدم، ظاهرا مراد ایشون از این عبارت این باشه که این که مرحوم ناینی صحت رو بدون معنا گرفتن، یکی از امور واقعی، یکی از اموری که مثلا موافق لما تعلق به تعلیق ایشون میخوان بگن نه فرقی نمیکنه، صحت یک معنا داره. به تعبیر مرحوم ناینی میگه مثلا سرک صحیحه، ایشون میگه همون یه معناس، فرق نمیکنه سرک صحیح یا نماز صحیح، هر دو شکل. لکن سرکه رو که میگن صحیح به لحاظ این که اون نکاتی که باید در سرکه باشه که اثرش بار بشه درش هست. صلات صحیح هم همینطوره، اون نکاتی که درش هست. پس این که ایشون فرمودن دو تا صحت داریم، این قابل قبول نیست، بلکه صحت اینه و این مفهوم تمامیت رو از این جهت انتزاع میکنیم، یه مفهوم انتزاعی است. میگیم مثلا این سرکه تامه، این هندوانه تامه، این نماز تامه، تام یعنی صحیح. پس این مطلبی که ایشون فرمودن که دوتاست، نه یکی بیشتر نیست. ثم نهاده الجهه، این جهتی که به حساب مرغوب هست، ظاهرن مثلا موردش از جهت این باشه، جهت مرغوبیت، تارتن یراد و منه تکلیف اول وضع فی باب العبادات معاملات، مثلا بیع صحیح یا نماز صحیح. ظاهرا مراد منه تکلیف یعنی صحت رو، ظاهرا فکر میکنم مرادشون این باشه، از کم چون به تغییرات که شرح مفصلش مراجعه نکردم فعلا به حسب ظاهر میگیم. ظاهرا مخواد آزیا بفرمان که این گاهی اوقات به لحاظ حال تکلیفه، یعنی ظاهرا مرادش جعل باشه، به خلاف مرحوم ناینی که صحت و مقام امتصال زده. و اخرى یراد منه جهت و مسقطیت القضا و الاعاده الذی هو یلازم الاجزاء، که این به اصطلاح جهت مسقطیت قضا و اعاده از کردیم. این مسقطیت قضا و اعاده در کلمات اهل سنت آمده، در کلمات فقها نقل کردن اهل سنت که فقها معنای صحت مسقطیت گرفتن. مطلب دیگری که در آخر کلام ناینی بود، ایشون این میگه فلیس الاجزاء، از ناینی گذشت، و عدمهم عبارتن عن صحت و الفساد. اجزا که از عبارت اهل سنت هم خوندیم، عبارت از صحت و فساد نیست. مرحوم آزیا میگه درست صحت و فساد غیر از اجزا غیر از اونه، لکن ملازم اون هست. یعنی اگه گفتن مجزیه، یعنی به اصطلاح دیگه قضا و ادا نداره، که این یلازم الاجزا، این مسقطیت قضا، و این به معنای صحت گرفتن به این معنا. و هذه الجهه که مسقطیت قضا و عاده، لما کان ایوان، لما کان کانت باز بشه، یه گفتیم حالا کلمات قاضی ها رو مذکر مؤنث چه بکنیم، و هذه الجهه ایوان لما کان دائرا مدار الوفاء بالغرض فی الجمله او تفویتی اتفاس بر وفا، یا وفاء بالغرض یا فوت غرض. این مطلب را هم توضیح دادیم، این از موارد تأثیر ایشان. خب تأثیر که ما میگیم یعنی چون عبارت ایشان مثل که باید به الله تأثیر اصطلاحی نیست، ایشان خودش مکتب داره، تفکر داره، خیلی مرحوم آزیا فکر کرده انصافا، خیلی نوع مطالبی که یکی فکر کرده. ایشون بحث مدار وفاء به غرض گرفته، چون این بحث هست که سقوط و سقوط تکلیف دار مدار غرض، اگر غرض انجام شد تکلیف ثابت میشه، اگر انجام نشد تکلیف ثابت. و عرض کردیم این مطلب حالا هست چون کفای کتاب درسیه شاید بشه گفت در حوزه ها مشهوره، لکن دلیل واضحی نداریم برش. این وفاء به غرض به این معنای که اون غرضی رو که ما میخواییم آیا داری یا نداره. فلا یکون و هذه الجهه که جهت مسقطیت الا من الامور الواقعیه، این باید فلا تکون باید باشه. خیلی خوب، فلا یکون و الا من الامور الواقعیه کمالا. فبالجمله نقول ان انتزاعیت صحه و واقعیت، باید شاید مرادش واقعیتها باشه، واقعیت این انتزاعیت تابع و جعلیت الجهت الملحوظه. جعل یعنی تابع جعله، وقتی مثلا میگه فاصلتون یعنی من جعل نکردم. من فکر میکنم مراد مرحوم آزیاد، چون نمیتونم فعلا نسبت بدم، مرادش اینه که صحت تو مقام جعل هم لحاظ میشه، از او انتظار میکنیم. اگر از او انتظار کردیم میشه صحت جزء احکام وضعی، مثل که پیغمبر فرمود فاصلتون فصلات و فی، این صحت و فساد قابل جعل هستن لکن متأصل به جعل نیستن، انتظاری هست. چون برانشون شد مثل ملکیت متأصل به جعله، مثل شرطیت جعلی هست اما انتظاری هست. ایشون میخواد خلاصش اینه بیه که صحت و فساد هست، گاهی اوقات تاب انتظا از واقع میشه، گاهی اوقات انتظا از مطابقت با وفاء به غرض و عدم میشه، گاهی اوقات تابع جعل و اینها میشه. این تابع اون نکته ای که درش هست، یا انتزاع از واقع یا انتزاع از جعل. پس اینی که مرحوم نائمی کلن صحت رو زدن به انتزاع از امر واقعی، این درست نیست. این خلاصه نظر ایشان. البته این باید توضیح، حالا من نمیدونم شاید مراد ایشان به همین مقدار توضیح کافی میدونستن و شأن ایشون هم عجله. مرحوم نائمی صحت رو به باب امتثال زدن. اگر این تقسیمی که بنده سابقا تقسیم برای بررسی حکم در مراحل سبعه که عرض کردیم در ذهن آقایان بود، خیلی راحت مطلب فهمیده میشد. مرحوم نائمی صحت رو به واقع مقام امتثال زدن. اگر مقام امتثال شد میشه امر واقعی، چون این عمل شما یا مطابق با مأمورم به هست یا نیست دیگه، این امر واقع از این انتظار میکنه. یه نسخه به شما نوشتن، یه ورقه به شما دادن، چند تا چیز توش نوشتن، شما برداشتین توی کیسه باقال موزه ما پلاستیک کردی همه رو آوردی، اگر این چی که در کیسه هست با اون ورقه مطابق میشه صحت، نیست میشه فاسد. دیگه صحت و فساد اینه روشه. ایشون میگه صحت و فساد دائما انتزاع از یک امر واقعیه. پس یک نکته اساسی اینه که ایشون ولذا اون روایتی که از صلات و فاسدتون گفت، این نمیشه بگیم پیغمبر جعل کردن، صحت فساد قابل جعل نیست که. وقتی پیغمبر میفرمه فصلات و فاسدتون، این ملاک نداره، زدم به اون معنا خلاف ظاهر این سبان که خلاف ظاهر فصلات و فی شعری و برای این فاسدتون لا تقبل تلک از صلات حتی یصلی فی غیرها، این که ظاهرش مقام جعله، که ما حتی یصلی فی غیرها لا تقبل خیلی واضحه که مقام جعله. ایشون زده به مقام ملاکات که این نماز دارای اون ملاکات نیست، مثل که میگیم این سرکه فاسده یعنی سرکه سالم نیست، یا با قولشون هندوانه همه بطیخه مسازده خربوزه را سه بطیخ خربوزه، هم خربوزه را مسازده هم سرکه. خیلی خوب، این پس نقطه اساسی در حقیقت اینه. اینم کلام مرحوم آزیا آخرش ایشون بهینه اذن فمن و انتظاعیت صحه، این منع و انتظاعیت صحه مطلقا نائینی نگفت انتظاعی نیست، نائینی میگه انتظاع از واقع. کلام آزیا که به اجمال داره فمنع و انتظاعیت صحت فل جعل، جعلش انتظاعیه، چون که محل کلام تو احکام وضعیه جعله. مرحوم نائینی میگه اصلا صحت و فساد جعل نداره که بگی متأصل یا انتظاعیه، اصلا جعل نیست توش. خب این دیدگاه کجاست؟ این دستور امتصال نگاه کرده، غیر از این که من نداره. جایی هم که تو مقام جعل شارع مترد شد تعویل فرموندن ایشون. پس در حقیقت مرحوم نا این که مرحوم آزیا میگه فمن و انتظاعیت صحه مطلقا، ناینی اصلا قائل به انتظاعیت منع نکرده، این صحه یعنی صحه منع انتظاعیت در مقام جعل، ناینی اینه منکر شده. ایشون میگه حرف ایشان درسته تا یه حدی، تو امور واقعی انتزاع واقعی و جعل نیست که. توی جایم که مقام امتثال نگاه بکنیم وفاء به غرض عدم به قول ایشون، اما در جایی که جعل در نظر میگیره، مثلا یه از صلاتو فاسدتون، این جعل کرد، انتظار میکنیم ازش جعل رو، میگیم جعل صحت فساد کرد، لکن انتظا هم انتظا چجور؟ لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها. پس صحت و فساد قابل جعل و متأثر در جعل نیستن، لکن هر جا که استعمال کلمه صحیح میکنیم این مراد نیست. باز چرا؟ چون اصلا صحت، خوب دقت کنید، خودش یک مفهوم انتزاعیه. اصلا صحت اساسا مثل فوقیت فی ذاتها یک مفهوم انتزاعیست. شما باید طرفین انتزاع نگاه بکنید، مثل فوقیت اونده یک مفهوم واقعی انتزاعیست از دو طرف واقع. شما صحت رو دو طرفش واقع در نظر میگیم، میشه انتزاع از واقع. جعل در نظر میگیم انتزاع از جعل. پس صحت روشن شد مراد مرحوم است. اینی که مرحوم ناینی میگه صحت قابل جعل نیست یا فساد مطلقاً ولو به نحو انتزاع، این درست نیست. چرا قابل جعل هست؟ مشکل نداره. این خلاصه به نظر مالا بیدیو که فهمیدیم از کلمات مرحوم آزیا. و اما بعد از این که خوندیم و حرفا رو زدیم وارد بحث بشیم، عرض کنم که خب بحث رو به علاوه ما تقدم در نقاط قرار، نقاط به صورت نقطه. نقطه اولا، صحت به معنای وجودی نیست، مرادف با وجود نیست. من فکر میکنم مرحوم آزیا یا اینه که این حرف نوشتن، اینا در ذهنشون این معنا بوده اما تصریح نکردن. ما از عبارات اهل سنت خوندیم، در این عبارت اهل سنت نکته ظریفی بود، میگفت صحت برای امور بسیطه گفته نمیشه. امور بسیطه دار مدار وجود و عدمه، نمیگیم صحیحه. مثال هم زد رد الودیعه، این حرف قشنگی انصافا، این حرف ما نمیگیم این رد الودیعه صحیح بود، یا موجود هست یا نیست، یا رد شد یا نشد، نمیگیم صحیح یا فاسد، یا محقق شد رد الودیعه یا محقق نشد. وقتی اینی که آزیا میگه صحت من تمامیت، به نظر من تو ارتکاز مرحوم آزیا این بوده، یعنی صحت رو فرض کرده در جایی که امر مرکبه از اجزا و شرائط و عدم موانع. این که میگه تمامیت یعنی تمام اون اجزا و شرائط، ظاهرا اینطور بود باشه، خود آزیا ننوشه صحت توی بساط نمیاد، این رو ما در عبارت اهل سنت خوندیم. لیکن حرف خوبی، حالا هر کسی گفته با قلونه ها گفت، هر کی گفته حرف خوبیه، این حرف حرف خوبیه انصافا، که صحت و فساد تو بساط نمیاد، تو امور ترکیبی میاد. اینی که آزیا میگه تمامیت یا در کفایه آمده، اینا در حقیقت در ارتکازشون این بوده. وقتی میگیم صحیح نمیگیم موجود شد، اون در بسیط میگیم وجود عدم، اما در مرکب میگیم صحیح و فاسد، صحیح و باطل. چرا؟ چون این مرکبه که مثلا داره یک خصائصی هست، اون خصائص که درش باشه یا اون شرایط که در، مثلا سرکه سالم باید داره یک خصائصی باشه، اون نباشه سرکه فاسده. هندوانه سالم داره یک خصائصی هست، نباشه فاسده. پس این که تعبیر کردن آزیا به تمامیت و توضیح ندادن، مطلب با ایشان این توضیح رو بنده عرض کردم، بنده هم از کتب اهل سنت گرفتم، حرف خوبی، حرف اهل سنت خوبه. پس بحث صحت و فساد تو بساط معقول نیست، توی مرکب، مرکب به این چیز، چیزی که دارای خصائص، خصائص میگیم که امر تکویلی هم شامل بشه، یک خصائصی داشته باشه، شرایطی داشته باشه، اجزایی داشته باشه، عدم موانعی داشته باشه، یه مجموعه اموری باشه تا اون و معدی بشه به اون جهت مرغوب به قول مرحوم آزیا، اون وقت به این میگن صحیح. الا خود صحیح من تمامیت که عرض کردیم نیست، اون خصائص، اون اجزا، اون روشن شد، اون اجزا و شرایط اگر موجود بود بهش میگن صحیح، و اشکال مفقودیت هم تصویر میشه. دیدیم که مثلا احناف آمدن بین اقسام مفقودیت هم فرق گذاشتن، یا اصلش مفقوده یا وصفش مفقوده، یکی گفتن باطل، ظاهرا نکته ای نداره این حرف اینا، مادام اون خصائص نیست این در حقیقت این صحیح نیست، فاسد حساب میشه. حالا اگر یک روایتی آمد که اگر نماز در حال اشتباه بی رکوع بود فاسده، اما اگر بدون فاتحه کتاب بود درست، اینا بحث راجع به صحت و فساد نیست، اشتباه نشد. یعنی شاید شما بگید این معنای صحت واضحه، حالا ما در دو هفته داریم صحبت میکنیم، این همه این علما سنی شیعه سر چی اختلاف کردن؟ اشکال کار سر این نیست، اصل این معنای صحت که فوق واضحه، اشکال کار سر نکات ثانوی است. آمدن مثلا تفسیر قانونی کردن، گفتن اگر شارع آمد گفت نماز بدون فاتحه کتاب درسته، این یعنی شارع آمده تو صحت تصرف کرده، جعل صحت کرده. خب اینا یک تفسیر قانونی است، الان در تمام دنیا این تفسیر قانونی مطلوبه، حرف خوبی هم هست. آزیا میگه نه، شارع در صحت جعل نکرده، شارع آمده گفته امر تو عوض شده، باز هم صحت یعنی مطابقه با اون امر جدید، امر تو مطابقه. شما اول تکلیفت به نماز ده جزئی بود، فاتحه کتاب یاد رفت، الان میگه صحیح. یعنی چی؟ یعنی الان در حال نسیان تکلیفتو به نه جزئه، پس باز عمل شما مطابقه با تکلیف شد، پس میگه درست. در حقیقت اون نکته‌ای که در بحث پیش آمد یک مقدارش مال اینا بود، بعدم چون مخصوصا در فقه مسقطیت قضا رو گرفتن، این مسقطیت قضا تابع صحت نبود، لذا این دعواهای پیش آمد. مسقطیت قضا تابع این هم بوده مقدار که آیا قضا به امر جدید یا نه. شما در وقت ما بین فرض کنید اذان ظهر تا اذان مغرب به اصطلاح ما، شما نماز ظهر فاسد خوندین قضا میکنین، اصلا نخوندین یا فاسد خوندین، قاعدتا حتی اگر فاسد خوندین، اگر امر به قضا نیاد میگن قضا نداره. این نه این به این معناست که فساد معناش عوض شد یا صحت معناش عوض شد، این بحث دیگریست. اگر شما تکلیف رو انجام ندادین، قضا به امر جدید یا به امر اول؟ پس یک متاسفانه چرا چه آمدن صحت رو از دیدگاه قضا نگاه کردن، مثلا شما این فاسد وقتش گذشت انجام ندادین و قضا هم ندارین چون به امر جدیده، اگر قضا ندارین اسقاط قضا یعنی صحیح نماز درست. این نحوه استدلال باطله. اگر شما نماز نخوندین نه فاسد، اصلا نماز نخوندین ما بین حده، بعد شما اگر دلیل نیاد دلیل بر قضا نداره، نه اینکه نماز فاسد. یعنی یک هم این عبارت شبیهش از اون صبحی خوندم، البته ایشون توضیح نداد، حالا توضیح. پس اینا در حقیقت چند تا مسئله با هم خلط شده، خلط این چند تا مسئله بحث و معقد کرده، لذا اگر ما بیاییم مسائل رو واضح و روشن مطرح بکنیم و طبق تفسیرهایی که گفته میشه، به نظر من این شبهات کلن انشاءالله حل میشه و باز هم نباید مسائل رو با هم دیگه خلط کرد. حتی اگر ما گفتیم صحت به معنای اسقاط قضائه، نماز فاسد خون در خارج وقت، نه به خاطر اینکه این صحیحه فاسد صحیحه، فاسد فاسدیه، نمازم خونده نشده، اگر گفتیم قضا واجب نیست بگیم چون دلیل نداریم، نه به خاطر اینکه این نماز فاسد درست شد، صحیح نیست اون فاسد دیگه، حالا بالاتر از از نماز نخون، ما بین حده نماز نخون، نه فاسد، بازم قضا به امر جدیده شد فهم کنه. ولذا عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن عده از علمای اهل سنت و عده از زیدیه بیشترن، تو علمای شیعه مناقشه شده اما ندیدن، معتقدن اگه کسی عمدن نماز نخون قضا برش واجب، این فسقه ای که نماز نخونه روزه نگیره، چون میگن در این باره ما دلیل نداریم، دلیل هایی که در باب قضا داره من نام عن صلات من نسی صلاتم، من فاتت و صلاتون مخواسته بخونه فوت شده یادش رفت، اما کسی ترک از صلات عمدن. لذا اگه دقت کنیم مرحوم آقای تو اول بحث صلات قضا صلات یه بحثی دارن که آیا ما میتونیم اثبات بکنیم هر کسی که نماز نخون ولو عمدن اصل اولی قضاه یا نه قضا تابع عناوین خاصه. ما در باب روزم همین شبه هست، همین قولم هست، به نظر من وقتی نگاه میکردم اگه حافظم خراب بشه زیدی ها بیشتر قائل دارن، حالا توی اصحاب ما نسبت داده شده بعضی از بزرگان ظاهر تو توی بحثه فقهیش من نیدم، اما خب بعضی از شاگرده ایشون نقل کردن، نمیخوام شاگرد و استاد و خصوصیشون، که کسایی که این فسقه‌ای که ماه رمضان روزه نمیگیرن اینا کفاره ندارن، نه قضا کفاره ندارن، به خاطر اینکه در لسان روایت اومده من افطره متعمدن، اینا اصلا روزه نبودن که افطار صفر روزه نگرفته. لذا اگه دقت کنید در بحث قضا روزه مرحوم آقای خویی یه اصراری داره که اثبات بکنه که اصل اولی در تعمد ترک روزه اونم کفاره هم هست. مثلا ایشون استظهار میکنه من افطره یعنی من اکل پیش رمضان، نه این که قبلش حتما روزه باشه. افطره یعنی عطا بالمفطر، چون اونا میگن افطره، فطر الان در لغت عرب به معنای ایجاد شکافه، به اصطلاح و قول خودشون الان در لهجه عراقی میگن مثلا استخون مویه کرده یه شکافی افتاد، اون فطر میگن، اگه شکسته باشه کسر میگن، کسر و فطر یا فطر میگن قوله لهجه محلش. این افطره یعنی این روزه رو بش... یعنی روزه رو به هم بزنه دیگه. خب میگه از اون روزه نگرفته. از کردم فکر میکنم توی بحث فقهیش دیدم که قائل به کفاره است، اما نقل کردن شد توی جلسه درس مثلا ایشون فرمودن خصوصیت نمیخوام بگم که من افطر متعمدن فی شهر رمضان، اگر اصلا روزه نگرفت میگه خب دلیل کفاره اون شامل نمیشه، این روزه ای نداشت که افطار رو استفاده بکنه، افطره یعنی روزه داشت اون روزه رو بشکنه، یه شکافی تو اون روزه ایجاد بکنه، این اصلا روزه ای نداشت. شبیه اینم تو کتب اهل سنت و زیدیه، یادم میاد وقتی من نگاه میکنم شرور ازهار بود کجا، اون زیدیه زیاد قائل داشتن که اگر ترک نماز کرده عمدن، ترک روزه کرده عمدن، قضا هم نداره. دلیلش هم واضحه، اونا دارن روایت نسیان، اما میگن چون قضا به امر جدیده در خصوص موارد معین قضا آمده، در ترک عمدی ما نداریم. خود اگر نگاه کنیم بحث صلات قضا مرحوم آقای خویی رو تقریبا اینطوری استظهار میشه که اینو تقریبا با اجماع درستش کردن، یا با اولویت من نام ان صلات العشا یقضی ها. خب اگر در حال نوم و عذر این مثلا قضا بود، در حال عمد به طریق اولا، خب میدونی اینجور استدلال رو خیلی قبول نمی‌کنه دیگه، اجماع رو که آقایون اخباری ها به شدت بهش حمله کردن و میگن دلیلی برش نداریم. خوب دقت کنید، پس این خلطی شده بین بحث صحت با بحث القضا به امر جدید. منشأ خلط گفته صحت یعنی اسقاط قضا، خب اینجوری که قضا نداره در فاصله، این نبودن قضا به خاطر اینکه قضا به امر جدید، نه به خاطر که صحته. پس متاسفانه توی این مسئله خلطهایی پیدا شده. ما یواش یواش در ضمن نکات این مسائل خلطیشو که عرض کردم خدمتون عرض میکنم. پس بحث اول، نقطه اول، بحث صحت و فساد در اموری گفته میشه که مرکبن، خصائصی باید باشه، و اگر مجموعه اون خصائص بود میشه صحیح، نبود میشه فاسد. آقایون حنفی آمدن گفتن نه، اگر نبودش فرق میکنه، بعضا به اصطلاح مثل عمود فقراته، اون ستون اصلیه، اگر اونا نبود میشه باطل. بعضیاش مثل حواشیشه به اصطلاح ما، مثل دست و پاس، بعضی مثل قلب و ریه و معده، بذار حالا آیون اجزای رئیسه بدن، اینا اگر نبودن طرف میمیره، اما اگر دستش نبود نمیمیره، اما خب بی دست رازاله، یا پاش نبود، اینا اجزای رئیسه نیستن، اینا رو اسمش گوشن فاسد. یعنی آمدن فرض کنید شعر تو این مطلب ما ندیدیم در عبادشون، من دارم تشبیه میکنم، خیلی مقیدم که در حرف دیگران تصرف نکنم، غیر بزنم که فهم خودم رو دارم میگم. پس بنابراین لیکن طبق قاعده‌ای که ما عرض کردیم، اگر مجموعه خصائصه هر کدوم نبود صحت نیست، اگر دلیل خارجی آمد که رکوع نبود نماز باطله، فاتحه کتاب نبود نماز، این دلیل خاصه، این خلط از اینجا پیدا شده، دقت کردید؟ یا در مسئله بیع فضولی بگیم به اذن مالک نبود، این فاسده، این نمیگیم باطل، این نکتهش این نیست، این نکتهش بود که ما عرض کردیم. پس یک خلطی ما بین مباحث شده، این خلط باید کاملا روشن بشه، اون نقاط فنی بحث، بحث‌های حقوقی کاملا و دقیقا روشن بشه. پس بحث اول، امور بسیطه قابل توصیف به صحت نیستن، توصیفی که برای شما میگیم در صحبت در سخن به وجود و عدمه، میگیم یا رد الودیعه محقق شد یا نشد، یا موجود شد یا موجود نشد، دیگه صحیح و فاسد نداره. این یک نکته اساسی در مطلب. نکته دوم که من فکر میکنم مرحوم آزی هم نظرش اینه، اینی که مرحوم ناینی فرموده صحت دو معنا داره، ظاهرا درست باشه، حرف آزی ها درست باشه، به ذهن میاد که صحت اصولا جز مفاهیم انتزاعی هست. خوب دقت کن، اصولا جز مفاهیم انتزاعی هست. من اینه سابقا عرض کردم، مثلا چند بارم گفتیم فرق بین معنای حرفی و اسمی که میخواد بگذارم، میگم فرق بین من و زید چیه، مثلا من و حائط، مثلا من و کتاب. عرض کردیم این تفرقه غلطه، اصلا فرق بین من و کتاب غلطه، اصلا باید بحث بشه، باید فرق بین من و ابتدا رو بگیم. من با ابتدا چه فرقی میکنه؟ هر دو لفظ عربی هستن، یکی رو گفتن اسم، یکی رو گفتن حرف. اما خود معنای من و ابتدا یکیه. خوب دقت بکنید، معنای من و ابتدا یعنی قبلش چیزی نیست، این عدم مسبوقیه، این بهش میگن ابتدا. مثلا اگر گفت این سفری که من رفتم از تهران تا مشهد تهران، یعنی قبل از تهران سفر نبود، مبدأ سفر تهران بود. اگر گفت شروع کردم به خواندن قرآن از سوره اعراف، یعنی قبل از اعراف قرائت نبود. وقتی میگه ابتدا، حالا میخواد به لفظ اسم بگه ابتداء القراءة سورة اعراف، یا بگه قرأت من سورة الاعراف. دقت فرمودید؟ پس اینی که آمدن میگن معانی حرفی یک معانی نسبی هستن، نه به خاطر فرق بین من و حائط مثلا، چون ابتداء معنای اسمیه، خود نسبیه، خود ابتداء که اسمه اونم معناش نسبیه، فهم میکنه، هم من معناش نسبیه هم ابتداء. سوال اینه فرق بین من و ابتدا در لغت عرب چیه؟ مفهومش هم یکیه. چرا آمدین شما این در معناش، و چرا آمدین گفتین ابتدا وضع آن موضوع له آن، اما در حروف آمدین گفتین وضع آن موضوع له خواه. این فرق این دوتا من و ابتدا. البته میدونیم بعدها هم ادهی پیدا شدن گفتن در حروف وضع آن موضوع له آن مستعملان فی خاص، یکی از اقوالی که در اصول آمد، در بحث تحلیل های لغوی که در اصول آمد گفتن وضع آم موضوع له آم مستعملان فی خاص. حالا که با مقابلی از بحث خارج میشید، اگر آقای نشاره تدریس کفایه فرموده، چون کفایه معنای من و ابتدا رو به لحاظ وضع آم و موضوع له آم یکی میدونه، در کفایه مثل مرحوم نجم الله مرزی یکی میدونه، فقط در کفایه خوب دقت کنید سه تا دلیل اقامه کرده در کتاب کفایه. اگر دقت بکنید این سه دلیل مفادش اساساً اینه که مستعملون فیه عامه، عامه. وقتی مستعملون فیه عام شد، وضع و موضوع له هم عامه. اصلا نکته کفایه اینه. این الان من بگم اگر تدریس کفایه فرمودی، این در ذهن مبارک باشه. هدف کفایه از اون عبارت اینه، چون تصریح نشده، اون ظرافت عبارت ایشان اینه، ایشون میگه در من و ابتدا مستعملون فی هم عامه. خب طبعا اگه مستعملون فی عام شد، به طریق اولا موضوع له وضع هم عامه. ایشون از راه اثبات این که وضع عام و موضوع له عام وارد نشده، از این راه وارد شده، در اون ستا دلیل هر سه مفادش اینه، از این راه وارد شده که مستعملون فی هم عامه. خب وقتی مستعملون فی عام شد، خب موضوع له هم عامه. چون عرض کردم مشهور بین اصولی این کسانی که قرار بودن در تحلیلشون وضع آم موضوع له خاص گرفتن، در مه در لفظ ابتدا وضع آم موضوع له عام گرفتن، لیکن بعضی ها در حروف بعدها در موضوع له و وضع مثل اسم گرفتن، مثل ابتدا مستعمل و فیه رو خاص گرفتن. شن شد؟ اون مستعمل و فیه خاصه. در کفایه کاری که کرده میگه نه، در حروف مستعملون فی هم عامه. خب طبعا اگه مستعملون فی عام شد، وضع و موضوع هم عامه. این نکته رو عرض کردم که انشالله اگر مبتلا به تدریس کفایه شدیم، در ذهن مبارتون باشه که در کفایه راه بحثش اینطوریه، راه بحثی که وارد شد. البته که حالا من بحث حرفی هم این وقت در اینجا خوب دقت بکنید، ما بحثمون اینه که صحت به هر نحوی که باشه خودش فی نفسه مفهوم انتزاعیه، مفهوم استقلالی نیست. صحت مثل سقف نیست، مثل حائط نیست، مثل کتاب نیست، مثل زید نیست. خود صحت فی نفسه مفهوم انتزاعیه. حالا طرفینش گاهی امر واقعی هستن، گاهی امر جعلی هستن، یک طرف جعلی، هر چی میخوای شما تصور بکنید. اون نکته انتزاعش هم در حقیقت اینه، نکته انتزاعش هم اینه، اون خصائصی رو که برای اون جهت مرغوب به قول مرحوم صاحب محقق عراقی در نظر گرفته شده، اگر اون خصائص همش باشه میشه صحیح، انتزاع از اون میکنه. من اگر زیر سقف الان نشستم فوقیت انتزاع میشه، برم بیرون فوقیت انتزاع نمیشه. انتزاع یعنی پس صحت طبیعتا یک مفهوم انتزاعیست، طبیعتا ماهیتا یک مفهوم انتزاعیست. شاید مراد مرحوم آزیام این باشه، شاید الان من شد نسبت نمیدم. اون وقت این دیگه که مرحوم نایینی فرمونده دوتاست اینطور نیست. بفرمونده
اینجا میشه متوجه که ما اول اون که یه امر انتزاعیه ولی براش ماهیت قائل، ماهیت
فارغین همون وجود رابطه ربطی رابطیه معلوم نیست.
گاهی موقع ها یه ذاتی باب ایسا وجود نگاه میکنیم، هر مرد آغازی ها میشه ذاتی باب برهان شما نگاه کنیم که عوارض هم بگیره، یعنی حالا بخواه بگیم هر دوتا بچه صحت داره. اصلا نکته اینه که آقای بس گرده که چرا تو باب برهان تو عوارض لازم رو
اصولا انتظار رو در باب برهان به کار میبرند. اون ذاتی عیسی وجودی وقتی انتظار میگیم اصلا باب عیسی وجودی مطرح نیست. ذاتی باب عیسی وجودی مطرحه، انتظار که گفتم فقط باب برهانه. دقت بفهم مطلب واضحه. نه کلمه ذاتی رو شما اشتباه گرفتید، ذاتی در دو باب میاد، انتظار فقط تو برهانه دیگه. تو عیسی وجودی که انتظار مطرح نمیشه،
انتظار میشه یه حرف اون خودش جداگونه یه حقیقت.
نه در باب این عیسی وجودی انتظار نمیگن، ذاتی دو تا، ذاتی عیسی وجودی و برهان. و این که مرحوم شیخ نوشته نام حجت قد ذاتی است که اون بحث کرده، این ذاتی سومی اگر باشه چیز دیگه، نه ذاتی چون دارن در شروع رسائل مفصلا ما هم در اول بحثش مطرح، نه ذاتی باب برهان نه ذاتی باب عیسی وجودی. در باب عیسی وجودی اصلا انتظار رو مطرح نمی کنن، در باب برهان انتظار رو مطرح علی حال این کیف ماکان. پس بنابراین مفهوم صحت خودش یک مفهوم انتظایی است. این درسته، این مطلب کاملا درسته، هیچ فرقی هم نمی کنه. اینه که مرحوم ناینی چون با مشکل فصلات و فاسدتون برخورد کردن، ایشون مجبور شدن یه قسم دیگه رو از صحت فرض کنن. این خلاف ظاهره، جدا خلاف ظاهره، اصلا سیاق هم بهش نمیخوره. چون عرض کردیم در مباحث حقوقی خوب دقت کنید، ما به هر حال حدود لفظ رو مراعات میکنیم. یه دفعه تمام مباحث حقوقی فقط سر لفظ میبریم، خب این کمی اشکال داره. اما به هر حال مراعات ظواهر الفاظ باید بشه تو مباحث حقوقی. وقتی میگه فصلات و فاسدتون لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها، این معلوم بحث ملاکات نیست که ایشون بحث ملاکات قرار داده، حتی یصلی فی غیرها که بحث ملاکات نیست، بحث لا تقبل تلک الصلات نیست. این تعبیر میخوره به مسئله صحت و فساد، شبیه کلام فقها مسقطیت قضا و اعاده، فاسد است یعنی باید قضا بکنی حتی یصلی فی غیرها. این اصلا به بحث حقوقی میخوره، به بحث ملاکات نمیخوره، این به مقام جعل میخوره، اصلا به مقام ملاکات نمیخوره. این مطلبی که عرض کردم، ما اضافه بر تفسیر حقوقی ادبیات را هم در نظر میگیریم. من در اون فضای هفتگانه‌ای که عرض کردم، این خودش که ما فقط ادبیات از یک فضاست فقط درست نیست، اما به هر حال ادبیات روایت تأثیر گذاره. وقتی میگه لا تقبل، خوب دقت کنید، تلک الصلات، حتی این تعبیر قانونی نیست، این تعبیر ملاکی نیست که این نماز قبول نیست دو مرتبه باید بخونه، این تعبیر قانونی نیست، این تعبیر ملاکی نیست که. بله ان الصلات تنها عن الفحش والمنکر تعبیر ملاکی است، ادبیات رو فرق میکنه. اما لا تقبل حتی یصلی، تأکیدش همون اعاده و قضا، حتی یصلی فی غیرها، این دقیقا تعبیر فقهی و تعبیر قانونی است و به ملاکاتی که ایشون فرمودن نمیخوره. پس این مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی فرمودن قابل قبول نیست، که دوتا باشه یکی بیشتر نیست، موارد طرفین انتظارش فرق میکنه. این درست، این مطلب اگه مراد آزیام از این مطلبشون اینه، این مطلب درست. نکته دیگری که هست، چون یک دقیقه مونده بخواهیم بگه اون ناقص مونده فردا انشاءالله. صلی الله